22. یک صبح بهاری باراک، دخترها و من از اقامتگاه به چمن جنوبی احضار شدیم. مردی که تا آن زمان هرگز ندیده بودم آنجا منتظرمان بود. صورتی مهربان داشت و ریشی جوگندمی که وقار خاصی به او می‌بخشید. او خود را لوید معرفی کرد. او گفت: آقای رئیس جمهور، خانم اوباما، ما فکر کردیم ممکنه شما و دخترها به کمی تغییر حال و هوا نیاز داشته باشین. برای همین یه باغ وحش از حیوانات کوچیک براتون تدارک دیدیم. لبخند پهنی به ما هدیه داد. هرگز قبلا خانواده هیچ رئیس جمهوری توی همچین برنامه‌ای شرکت نکردن. مرد به سمت چپ خود اشاره کرد و ما نگاه کردیم. حدود 25 متری آنجا زیر سایه درختان سرو 4 گربسان بزرگ و زیبا لمیده بودند. یک شیر، یک ببر، یک پلنگ سیاه براق و یک یوز پلنگ خالخالی. از آنجا که ایستاده بودیم هیچ حصار یا زنجیری دیده نمی شد. به نظر نمی رسید که قفسی برای محبوس کردن آنان وجود داشته باشد. همه چیز برایم عجیب بود. بدون تردید تغییر حال و هوا بود. سعی کردم با لحنی مهربانانه بگویم: ممنون، فکر بکریه. درست میبینم لوید، اسمت لوید بود درسته؟ هیچ قفس یا زنجیری ندارن؟ برای بچه ها کمی خطرناک نیست؟ لوید گفت: خب بله، البته ما فکر اونا رو هم کردیم. ما فکر کردیم خانواده شما از حیوانات بیشتر لذت میبرن اگه اونا آزادانه حرکت کنن، درست همونطوری که توی طبیعت هستن. برای همین به خاطر امنیت به اونا داروی بیهستی دادیم. اونا هیچ خطری برای شما ندارن. با اطمینان به حیوانات اشاره کرد و گفت: بریم به اونا نزدیک شین و لذت ببریم. من و باراک دست ساشا و مالیا را گرفتیم و از چمن هنوز مرطوب رد شدیم. حیوانات بزرگتر از آن بودند که انتظار داشتم. سست اما عضلانی. و وقتی به آنها نزدیک می شدیم دمهایشان را تکان می دادند. هرگز چیزی مثل آن ندیده بودم. 4 گربسان در یک خط کنار هم نشسته. وقتی نزدیکتر شدیم شیر کمی تکان خورد. دیدم که چشمان پلنگ ما را زیر نظر داشت. گوشهای ببر کمی فرو افتاد. سپس بدون هیچ هشداری یوز پلنگ با سرعتی باور نکردنی مثل تیر از سایه بیرون جهید و به سمت ما خیز برداشت. به شدت وحشت کردم. بازوی ساشا را چنگ زدم و با او به سمت خیابان دویدیم، با اطمینان از اینکه باراک و مالیا هم همین کار را خواهند کرد. از سر و صدا تشخیص می دادم که همه حیوانات به پا خواسته و دنبالمان می دوند. لوید در آستانه در ایستاده و اصلا نگران به نظر نمی رسید. خشمگین فریاد زدم: فکر کردم گفتی بیهستشون کردی. او هم با صدای بلند پاسخ داد: نگران نباشین مادام، ما برای همچین وضعیتی نقشه احتیاطی داریم. وقتی ماموران امنیتی با تفنگ‌های مسلح به پیکان آرام بخش از میان در و از کنار او هجوم آوردند، لوید از مقابلشان کنار رفت. درست همان لحظه احساس کردم ساشا از میان دستانم لغزید و رفت. به سمت چمن برگشتم و وحشت زده خانواده ام را دیدم که حیوانات وحشی آنها را دنبال می کردند و ماموران امنیتی هم دنبال حیوانات وحشی می دویدند و به آنها شلیک می کردند. جیغ کشیدم: این نقشت بود؟ شوخی می کنی؟ درست همان لحظه یوز پلنگ غرشی کرد و خود را روی ساشا انداخت. چنگالهایش باز شد و به نظر می رسید بدنش به پرواز در آمده. یکی از ماموران شلیک کرد، کاملا به حیوان نخورد اما آنقدر مجروحش کرد که تغییر جهت داد و به روی تپه عقب نشینی کرد. برای کسری از ثانیه نفس راحتی کشیدم. اما بعد صحنه دیگری دیدم. یک پیکان سفید و قرمز در بازوی راست ساشا نشسته بود. ناگهان در تخت خواب چرخیدم. قلبم به شدت می زد. تنم خیس عرق شده بود و همسرم را دیدم که کنارم در خوابی آرام فرو رفته بود. خواب خیلی بدی دیده بودم. همچنان احساس می کردم گویی با وجود قرار گرفتن کل خانواده در دایره اعتماد و امنیتی عظیم واپس می رفتیم. من به سیستمی که در کاخ سفید برای حفاظت از ما مستقر شده بود اعتماد داشتم، اما هماهنگی همه تحرکاتم در دست دیگران بود. بسیاری از آنها حداقل 20 سال جوانتر از من بودند. باز هم احساس آسیب پذیر بودن می کردم. با بزرگ شدن در خیابان یوکلید یاد گرفته بودم که استقلال همه چیز بود. طوری تربیت شده بودم که از عهده کارهای خود بر بیایم، اما حالا تقریباً به نظر می رسید این کار ممکن نبود. همه کارها برایم انجام می شد. قبل از اینکه به سفر بروم، کارکنان مسیری را که باید طی می کردم هموار می کردند. جا به جاییم را دقیقه به دقیقه برنامه ریزی می کردند. حتی زمان دستشویی رفتنم هم تنظیم می شد. ماموران امنیتی دخترانم را به زمین بازی می بردند. خانه‌دارهای کاخ سفید لباس‌های کثیفمان را جمع می‌کردند. دیگر اتومبیل نمی‌راندم و چیزهایی مثل پول یا کلیدهای خانه را حمل نمی‌کردم. دستیاران تماس‌های تلفنی را جواب می‌دادند. در جلسات شرکت و به جای من پیش‌نویس‌ها را آماده می‌کردند. همه اینها عالی و مفید بود. مرا آزاد می‌گذاشت تا روی چیزهایی که به نظرم مهم‌ترین بودند تمرکز کنم. اما گهگاه باعث می شد احساس کنم گویی کنترل جزئیات را از دست داده بودم. آن هم آدمی چون من که به جزئیات اهمیت می داد. آن زمان بود که شیرها و یوز پلنگها از کمین در می آمدند. کارهای زیادی هم بود که نمی شد از قبل آنها را برنامه ریزی کرد. بی نظمی های بزرگتری که از مرزهای روزانه ما فراتر می رفتند. وقتی با یک رئیس جمهور ازدواج کرده باشی فوراً می فهمی که جهان سرشار از آشفتگی است. اینکه فجایع بدون هشدار بادبان می‌گسترند، نیروهای آشکار و پنهان آماده اند تا آرامشت را برهم زنند. اخبار اجتناب ناپذیر بودند و هرگز نمی‌شد نادیدشان گرفت. زلزله ای هائیتی را ویران می‌کند. واشری در 15000 متری زیر آب و زیر دکل نفتی در ساحل لوئیزیانا از جا در می‌رود و میلیون‌ها بشکه نفت خام را به خلیج مکزیک می‌ریزد. در مصر انقلاب می شود. مردی مسلح در پارکینگ سوپرمارکتی در آریزونا به مردم شلیک می کند. 6 نفر را کشته و یکی از اعضای خانم کنگره را معیوب می کند. همه چیز عظیم بود و همه چیز مرتبط. هر صبح کارکنانم یک سری برش‌های خبری را برایم می‌فرستادند که می‌خواندم و می‌دانستم که باراک مجبور بود از هر تغییر جدیدی مطلع بوده و به آن واکنش نشان دهد. او برای چیزهایی که از کنترلش خارج بود مقصر دانسته می شد و بر او فشار می آوردند که مشکلات ترسناک ملتهای دوردست را هم حل کند. ازش انتظار می رفت در ته اقیانوس سوراخی را ببندد. به نظر می رسید شغل او این بود که هر روز هفته، هر هفته سال آشوب را قورت داده و به گونه‌ای طی سوخت و سازی دگرگون کرده و به آرامی رهبری کند. من نهایت تلاشم را می کردم تا نگذارم بی ثباتی های مشکوک جهان بر کار روزانه ام به عنوان بانوی اول تأثیر بگذارد. اما گاهی موفق نمی شدم. این که من و باراک در برابر بی ثباتی چگونه رفتار می کردیم اهمیت داشت. درک می کردیم که نماینده کشور بودیم و هنگام تراژدی یا سختی یا اغتشاش باید به جلو گام بر می داشتیم. آنگونه که ما آن را می فهمیدیم بخشی از نقش ما این بود که در منطق، غمخواری و پایداری الگوی دیگران باشیم. پس از آنکه فوران نفت و ریختن آن به خلیج مکزیک، یعنی بدترین در تاریخ آمریکا، بالاخره کنترل شد، بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز می‌ترسیدند و مایل نبودند باور کنند که برگشت به خلیج مکزیک برای تعطیلات ایمن شده و در نتیجه اقتصاد محلی دچار آسیب شد. بنابراین ما در سفری خانوادگی به فلوریدا رفتیم. طی آن باراک ساشا را به شنا برد. عکسی در مطبوعات چاپ شد که نشان می‌داد آن دو با خوشحالی در خلیج به همدیگر آب می‌پاشند. حرکت کوچکی بود اما پیامی بزرگتر به همراه داشت. اگر او به این آب اطمینان دارد، پس شما هم می‌توانید اطمینان کنید. وقتی پس از فاجعه‌ای یکی از ما یا هر دو به آنجا سفر می‌کردیم، اغلب برای یادآوری به آمریکایی‌هایی بود که به سرعت از کنار درد دیگران نگذرند. هر وقت می توانستم سعی می کردم تلاش های کارکنان خدمات اجتماعی، آموزگاران یا داوطلبان اجتماعی، هر کسی که هنگام سختی ها به دیگران کمک می کرد را برجسته کنم. هنگام سفر به هائیتی با جیل بایدن، سه ماه پس از زلزله 2010، از دیدن هرم‌هایی از پاره آجرها که زمانی خانه بودند، جایی که هزاران نفر از مردم، مادران، پدر بزرگ‌ها و بچه‌ها زنده دفن شده بودند، قلبم به درد آمد. به دیدن اتوبوس‌هایی رفتیم که تغییر کاربری داده شده بود و هنرمندان محلی در آنجا بچه‌های آواره‌ای را که به رغم فقدان‌هایشان و به لطف بزرگترهای دوروبرشان هنوز پر از امید بودند، هنر درمانی می کردن. غم و شادی شانه به شانه هم زندگی می کنند. این را در زمان بانوی اول بودن نه یک بار بلکه بارها یاد گرفتم. هرگاه می توانستم به دیدن بیمارستانهای نظامی جایی که نیروهای آمریکایی از زخمهای جنگ بهبود می یافتند می رفتم. اولین بار که به مرکز پزشکی نظامی والتر رید در کمتر از 10 مایلی کاخ سفید رفتم، برنامه ریزی شده بود که 90 دقیقه در آنجا باشم. اما حدود 4 ساعت در آنجا ماندم. والتر رید دومین یا سومین توقفگاه برای افراد زخمی بود که از عراق یا افغانستان تخلیه شده بودند. بسیاری در منطقه جنگی ردبندی درمانی شده بودند و بعد در بیمارستانی نظامی در لندشتو آلمان مداوا و سپس به آمریکا اعزام می شدند. برخی فقط چند روز در والتر رید می ماندند. برخی ماه‌ها آنجا بودند. بیمارستان عالی ترین جراحان را استخدام کرده بود و بهترین خدمات توانبخشی را ارائه می داد و آماده رسیدگی به مخرب ترین جراحات جنگی بود. به لطف پیشرفت‌های مدرن در جنگ افزارهای زرهی، حالا نظامیان آمریکایی از انفجار بمب‌ها که زمانی آنها را به کشتن می‌داد، جان به در می‌بردند. این خبر خوبی بود. خبر بد این بود که نزدیک به 10 دهه درگیری در 2 جنگ موصوف به حملات غافلگیرانه و تله‌های انفجاری پنهان، آن جراحات بسیار زیاد و وخیم بودند. همانقدر که سعی می کردم برای هر چیزی در زندگی آماده باشم، برای تعاملاتی که در بیمارستانهای نظامی و خانه های فیشر داشتم، مهمانپذیرهایی که به لطف سازمانی خیریه با همین نام خانواده های نظامی می توانستند طی مدت درمان عزیزان مجروحشان در آنجا بمانند، من اصلا آمادگی نداشتم. همانگونه که قبلا هم گفتم، چیز چندانی درباره ارتش نمی دانستم. پدرم 2 سال در ارتش خدمت کرده بود. البته قبل از به دنیا آمدن من. تا وقتی که باراک مبارزات انتخاباتی را شروع نکرده بود، با جنبش منظم یک پایگاه نظامی یا خانه های ساده و یک شکلی که نظامی ها و خانواده هایشان را در خود جای می داد، هیچ برخوردی نداشتم. برای من جنگ همیشه ترسناک و مبهم بود. شامل چشم‌اندازهایی که نمی توانستم تصور کنم و مردمی که نمی شناختم. حالا می دانم که آنگونه دیدن جنگ تصویری تفننی بود. وقتی به بیمارستان می رسیدم، معمولا سرپرستاری به استقبالم می آمد و یک سری لباسهای پزشکی می داد تا بپوشم و دستور می داد هر بار وارد اتاقی می شدم دستهایم را ضدعفونی کنم. قبل از باز کردن هر در جدیدی، گزارشی سریع از وضعیت نظامی بستری در آن اتاق به من داده می شد. همچنین از قبل از هر نفر پرسیده می شد که آیا دوست دارد من به دیدنش بروم یا نه. تعداد کمی رد می کردند. احتمالاً چون حالشان مساعد نبود یا شاید به دلایل سیاسی. در هر صورت درک می کردم. ابداً دلم نمی خواست باری بر دوش آنها باشم. کوتاهی یا بلندی دیدار من بستگی به میل فرد نظامی داشت. هر گفتگویی خصوصی بود، بدون حضور هیچ رسانه‌ای یا کارکنان بیمارستان. فضای بینمان گاهی تیره و غمگین بود و گاهی سرزنده. دقیقاً طبق تذکر نوشته یا عکس‌های روی دیوار، درباره ورزش‌ها یا زادگاهمان یا بچه‌هایمان حرف می‌زدیم یا افغانستان و اتفاق‌هایی که آنجا برایشان روی داده بود. گاهی درباره آنچه نیاز داشتند و همچنین آنچه نیاز نداشتند. طبق چیزی که اغلب به من می‌گفتند، یعنی دلسوزی دیگران بحث می‌کردیم. یک بار با تکی اعلان چسبیده به در ورودی مواجه شدم، با پیامی که با ماژیک سیاه نوشته شده بود و به نظر می رسید همه ی حرف ها را یک جا گفته بود. قابل توجه همه ی کسانی که وارد اینجا می شوند. اگر می خواهید با غم یا احساس تأسف برای زخم های من وارد این اتاق شوید، جای دیگری بروید. این زخم ها را در شغلی که عاشقش هستم برداشتم، برای مردمی که عاشقشان هستم، در حمایت از آزادی کشوری که عمیقاً عاشقش هستم. من فوق‌العاده قوی هستم و کاملاً بهبود خواهم یافت. این قدرت شاد ماندن حتی در مصائب بود، انعکاسی از روحی بزرگتر، از استقلال و غروری که در همه بخش‌های ارتش دیده می‌شد. روزی کنار مردی نشستم که بسیار جوان و سلامت به خارج اعزام شده. زنی باردار را پشت سر جا گذاشته و کاملا فلج برگشته بود و قادر نبود دست ها و پاهایش را حرکت دهد. وقتی صحبت می کردیم، فرزندشان، یعنی نوزادی بسیار کوچک با چهره صورتی پیچیده در پتوی روی سینه مرد قرار داشت. سرباز دیگری را دیدم که یک پایش را قطع کرده بودند و سوالات زیادی درباره سرویس مخفی از من پرسید. با شوق توضیح داد که زمانی امیدوار بوده پس از ترک ارتش مأمور امنیتی شود، اما با توجه به آسیبی که دیده بود حالا به فکر کار دیگری بود. بعد خانواده ها بودند. من خود را به همسران، مادران و پدران، بستگان و دوستانی که در کنار تخت نظامیان مجروح پیدا می کردم، افرادی که اغلب سایر کارهای زندگیشان را متوقف می کردند تا به عزیزانشان نزدیک باشند، معرفی می کردم. گاهی آنها تنها کسانی بودند که می توانستم با آنها حرف بزنم، زیرا عزیزشان در آن نزدیکی بی حرکت دراز کشیده یا خواب بود یا شدیداً بی حس بود. این اعضای خانواده هم بارهای خود را بر دوش می کشیدند. برخی نسلاً در نسل نظامی بودند، در حالی که دیگران نو عروسانی بودند که درست قبل از اعزام سرباز با او ازدواج کرده بودند. آینده آنها حالا به ناگهان پیچیده شده بود. شمار مادرانی که با آنها گریستم از دستم خارج شده. اندوهشان آنقدر زیاد بود که فقط می توانستیم دستانمان را در هم گره زده و در میان اشک‌ها و در سکوت دعا بخوانیم. آنچه از زندگی نظامیان دیدم مرا فروتن کرد. تا زمانی که زنده باشم هرگز با آن بردباری و وفاداری که در آن اتاق‌ها دیدم مواجه نخواهم شد. روزی در سن آنتونیو متوجه آشوب کوچکی در راهروی بیمارستان نظامی که از آن دیدار می کردم شدم. پرستارها به فوریت به داخل اتاقی که می خواستم واردش شوم دویده یا از آن خارج می شدن. شنیدم کسی زمزمه کرد: اون تو تختش نمی مونه. داخل اتاق جوان چهارشانه ای از روستاهای تگزاس را دیدم که زخمهای چندگانه داشت و بدنش به شدت سوخته بود. در رنج و عذابی آشکار به سر می برد. ملحفه ها را کنار می زد و تلاش می کرد پاهایش را به زمین برساند. یک دقیقه طول کشید تا همه بفهمیم می خواست چه کار کند. به رغم دردش او تلاش می کرد بایستد و به همسر فرماندهش سلام نظامی بدهد. زمانی در اوائل 2011 باراک به اسامه بن لادن اشاره کرد. تازه شاممان را تمام کرده بودیم و ساشا و مالیا برای انجام تکالیفشان رفته و ما را در غذاخوری اقامتگاه تنها گذاشته بودند. باراک گفت: می دونیم کجاست. ممکنه وارد اونجا بشیم و تلاش کنیم خارجش کنیم، اما هنوز هیچی معلوم نیست. کل جهان دنبال بن لادن بودند و او سالها در اختفا به سر می برد. دستگیری یا کشتن او یکی از مهمترین اولویت‌های باراک هنگام ورود به کاخ سفید بود. می‌دانستم که این کار چه اهمیتی برای کشور داشت. برای چندین هزار نظامی که سالها تقلا کرده بودند تا ما را از القاعده حفاظت کنند و به ویژه برای همه کسانی که عزیزانشان را در حمله 11 سپتامبر از دست داده بودند. از تون گرفته صدای باراک می توانستم بفهمم که هنوز خیلی چیزها برای حل شدن وجود داشت. متغیرها آشکارا بر دوشش سنگینی می کرد. البته عاقل‌تر از آن بودم که سوالهای پی در پی بپرسم و اصرار کنم که مرا هم وارد جزئیات کند. من و او از نظر حرفه‌ای پژواک صدای هم بودیم و همیشه آنگونه بودیم. اما می دانستم حالا روزهایش را در محاصره مشاوران متخصص سپری می کند. او به انواع اطلاعات فوق سری دسترسی داشت و تا آنجایی که به من مربوط می شد بیشتر از همه به ویژه در مسائل امنیت ملی نیازی به در جریان گذاشتن من نداشت. در کل امیدوار بودم زمانی که با من و دختران سپری می کرد مجالی برای استراحت و نفس کشیدنش باشد، به رغم این حقیقت که کار همیشه دم دستش بود. هرچه باشد ما درست بالای فروشگاه زندگی می کردیم. باراک همیشه در تفکیک مسائل عالی عمل می کرد. وقتی با ما بود، می توانست به طور پسندیده‌ای حاضر بوده و حواسش کاملاً به ما باشد. این چیزی بود که طی زمان وقتی کار و زندگیمان به طور فزاینده‌ای پرتکاپو و سخت می‌شد، با هم دیگر یاد گرفته بودیم. حصارها باید بلندتر می‌شد. مرزها به حفاظت نیاز داشتند. بن لادن به شام دعوت نشده بود. نه حتی بحران‌های بشر دوستانه در لیبی، نه تی پارتی جمهوری خواهان. ما بچه داشتیم و بچه‌ها به فضایی برای حرف زدن و رشد نیاز داشتند. زمان با هم بودن خانواده‌مان وقتی بود که نگرانی‌های بزرگ و موضوعات فوری به طور ناگهانی و بدون ترحم تا حد هیچ تنزل می‌یافتند تا کوچکترها بتوانند به حق بر آن مسلط شوند. من و باراک دور میز شام می‌نشستیم و قصه‌هایی از زمین بازی سیدول می‌شنیدیم یا به جزئیات پروژه تحقیقاتی مالیا درباره حیوانات در خطر گوش می‌دادیم. با این احساس که گویی اینها مهمترین چیزهای جهان بودند، زیرا واقعا مهمترین بودند، استحقاق آن را داشتند. با این همه، حتی وقتی غذا می‌خوردیم، کارها روی هم تلمبار می‌شد. می‌توانستیم از بالای شانه باراک راهروی بیرون اتاق غذاخوری را ببینیم، جایی که دستیاران خلاصه گزارش‌های شبانه‌مان را روی میز کوچکی قرار می‌دادند، معمولاً درست وقتی ما در میانه غذا خوردن بودیم. این بخشی از تشریفات کاخ سفید بود. هر غروب دو کلاسور تحویل می شد. یکی برای من و یکی بسیار قطورتر با جلد چرمی برای باراک. هر کدام حاوی گزارش هایی از دفاتر مربوطه خود که باید شب می خواندیم. بعد از بردن بچه ها به رخت خواب، باراک طبق معمول با کلاسورش در اتاق تریتی غیب می شد. من هم کلاسورم را به بخش نشیمن اتاق رختکن خود می بردم. جایی که یکی دو ساعت شب یا صبح زود محتویات آن را بررسی می کردم. معمولاً یادداشت‌هایی از کارکنان، پیشنویس‌های سخنرانی‌های پیش رو و تصمیماتی که باید درباره اقداماتم گرفته می شد. یک سال پس از شروع جنبش حرکت کنیم شاهد نتایجش بودیم. ما با مؤسسات مختلف و تهیه کنندگان غذا برای مستقر کردن 6000 سالاد بار در کافتریاهای مدارس به توافق رسیدیم. و آشپزهای محلی را برای کمک به سرو غذاهایی که نه تنها سالم بلکه خوشمزه هم بودند استخدام کردیم. والمارت که آن زمان بزرگترین خرده فروش مواد غذایی به ویژه سبزیجات در کشور بود، با تعهد به کم کردن میزان شکر، نمک و چربی در فرآورده های غذایی خود و کاهش قیمت محصولات به تلاش های ما پیوسته بود. همچنین از شهرداران 500 شهر و شهرستان‌های سراسر کشور تعهد گرفتیم که با چاقی مفرط کودکان در سطح محل خود مبارزه کنند. از همه اینها مهمتر، طی سال 2010 سخت فعالیت کرده بودم تا برای اولین بار در 30 سال گذشته لایحه جدید تغذیه کودکان برای گسترش دسترسی کودکان به غذای پرکیفیت و سالم در مدارس دولتی و افزایش میزان کمک هزینه دولت برای غذاهایی که در سطح کشور کمک هزینه دریافت می کردند به کنگره برود. به همان میزان که عموماً خوشحال بودم که از سیاست و سیاستگذاری کنار بمانم، این موضوع مبارزه بزرگ من بود. مسئله‌ای که به خاطر آن حاضر بودم خود را وسط رینگ پرتاب کنم. ساعتها وقت صرف تماس تلفنی با سناتورها و نمایندگان و تلاش برای قانع کردن آنها کردم، مبنی بر اینکه بچه‌های من لیاقت چیزی فراتر از آنچه دریافت می‌کنند دارند. با باراک، مشاورانش، هر کسی که گوش می‌کرد، بی پایان حرف زدم. قانون جدید، میوه و سبزیجات تازه و بیشتر، غلات کامل و لبنیات کمچرب را به تقریباً 43 میلیون غذایی که روزانه سرو می‌شد می‌افزود. این قانون غذای ناسالم و هله‌هوله‌ای را که از طریق ماشین‌های خودکار در مدارس به بچه‌ها فروخته می‌شد مهار می‌کرد. همچنین به مدارس بودجه‌ای می‌داد تا باغ‌های احداث و از محصولات محلی استفاده کنند. برای من این چیزی سرراست و خوب بود. روشی قدرتمند و عملی برای هدفگیری چاقی کودکان. باراک و مشاورانش هم برای تصویب این لایحه حسابی فشار آوردند. پس از اینکه جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنترل مجلس نمایندگان را در دست گرفتند، با آگاهی از اینکه تواناییش برای تغییرات قانونی فراگیر در حال تقلیل بود، باراک این لایحه را در معاملاتش با قانونگذاران در اولویت قرار داد. در اوایل دسامبر قبل از نشست کنگره جدید، لایحه موفق شد از روی موانع پایانی هم بپرد و 12 روز بعد که او در محاصره کودکان یک مدرسه ابتدایی محلی با امضایش آن را قانونی کرد، با افتخار کنارش ایستادم. او با خبرنگاران شوخی کرد: اگه نمیتونستم این لایحه رو به تصویب برسونم، باید روی کاناپه میخوابیدم. درست مثل باغچه تلاش میکردم چیزی را پرورش دهم. شبکه‌ای از طرفداران، گروهی هم که داستانی از بچه‌ها و سلامتیشان بگویند. من کارم را مکملی برای موفقیت باراک در برقراری بیمه سلامت ارزان که دسترسی به بیمه سلامت را برای همه آمریکایی‌ها به شدت افزایش داده بود می‌دانستم و حالا بر تلاش جدیدی متمرکز شده بودم به نام حمایت از نظامیان. این یکی را با همکاری جیل بایدن که پسرش بو به تازگی و سلامت از خدمت در عراق برگشته بود پیش بردم. این کار هم در واقع حمایت از وظایف باراک به عنوان فرمانده کل قوا بود. با آگاهی از اینکه ما چیزی بیش از تشکری ظاهری به نیروهای نظامیمان مدیون بودیم، جیل و من با گروهی از کارکنان برای شناسایی راه‌های واقعی برای حمایت از جامعه ارتشی و افزایش امکان دیده شدنشان همکاری کردیم. باراک کارها را اوایل سال با یک بررسی دقیق در سطح کشور آغاز کرد و از هر آژانسی خواست تا راه‌های جدیدی برای حمایت از خانواده‌های نظامیان بیابند. همزمان من هم دست یاری به سوی قدرتمندترین مدیران دراز کردم. تعهداتی برای استخدام تعداد قابل ملاحظه‌ای از سربازان سابق و همسران نظامیان گرفتم. جیل از کالج‌ها و دانشگاه‌ها برای آموزش معلمان و اساتید برای درک بهتر نیازهای بچه‌های نظامیان تعهداتی گرفت. ما همچنین می‌خواستیم با بدنامی که بیماری‌های روحی را احاطه کرده بود و سربازان ما را تا خانه دنبال می‌کرد بجنگیم و برنامه‌ریزی‌هایی کردیم تا با نویسندگان و تولیدکنندگان هالیوود برای ساختن فیلم و نمایش‌های تلویزیونی درباره داستان‌های نظامیان مذاکره کنیم. مسائلی که من روی آنها کار می‌کردم ساده نبودند، اما با این همه به طرقی قابل کنترل تر از بیشتر چیزهایی بودند که همسرم را تا پاسی از شب پشت میزش نگه می داشت و غیر قابل کنترل بودند. از زمانی که او را برای اولین بار دیدم، همیشه اوضاع همین بوده. شب زمانی بود که ذهن باراک بدون انقطاع سفر می کرد. طی این ساعتهای ساکت و آرام بود که می توانست زاویه درست را پیدا یا اطلاعات جدید را هضم کند و به نقشه فکری بیکرانی که با خود اینجا و آنجا می برد، داده هایی بیفزاید. اغلب دربانها طی یک شب چند بار به اتاق تریتی می آمدند تا پوشه های بیشتری را که توسط کارکنانی که تا دیر وقت در دفاتر کاخ سفید کار می کردند، به او برسانند. اگر باراک گرسنه نمی شد، یک خدمتکار شخصی برایش بشقاب کوچکی انجیر یا آجیل می برد. خوشبختانه دیگر سیگار نمی کشید، هرچند غالباً آدامس نیکوتین می جوید. اغلب شبهای هفته تا 1 یا 2 صبح پشت میزش میماند، یادداشت‌ها را میخواند، سخنرانی‌ها را بازنویسی میکرد و در حالی که شبکه ESPN با صدای کم برنامه پخش میکرد، به ایمیل‌هایش پاسخ میداد. همیشه بین کارهایش به من و دخترها سری میزد و برای شب بخیر ما را میبوسید. تا حالا دیگر عادت کرده بودیم به اینکه خود را کاملاً وقف کار بی‌پایان کشورداری میکرد. برای سالها من و دخترها باراک را با موکلانش شریک شده بودیم و حالا او بیش از 300 میلیون موکل داشت. وقتی شبها او را در اتاق تریتی تنها می گذاشتم، گاهی فکر می کردم آیا آنها می دانستند چقدر خوش شانس بودند؟ آخرین کاری که معمولاً در ساعتی پس از نیمه شب انجام می داد، خواندن نامه های شهروندان آمریکایی بود. از آغاز ریاست جمهوریش، باراک از کارمند مکاتباتش خواسته بود که 10 نامه یا پیام از موکلانش را در کلاستر گزارشات بگذارد که از بین 15,000 نامه‌ای که روزانه می رسید انتخاب می شدند. هر کدام را به دقت می خواند. در حاشیه ها پاسخ می نوشت تا کارمندی بتواند پاسخی را آماده کند یا مسئله‌ای را به دبیر کابینه ارجاع دهد. او نامه های سربازان را می خواند، نامه های زندانیان، از بیماران سرطانی که برای پرداخت هزینه ها مشکل داشتند و از مردمی که به دلیل عدم توانایی پرداخت اقساط خانه هایشان را از دست داده بودند. از افرادی هموسکشوال که امیدوار بودند بتوانند قانونی ازدواج کنند و از جمهوری خواهانی که احساس می کردند او دارد کشور را ویران می کند. از مادران، پدر بزرگها و کودکان، او نامه های مردمی را که قدردان کارهایش بودند و دیگرانی که می خواستند بگویند او فقط یک احمق بود می خواند. او همه اینها را می خواند و این کار را بخشی از وظیفه‌ای می دانست که با ادای سوگند به عهده گرفته بود. او شغلی سخت و منحصر به فرد داشت. غالباً به نظرم سخت‌ترین و یکه‌ترین در کل جهان به نظر می رسید. اما می دانست که باید با آغوش باز آن را بپذیرد و هیچ چیزی را نادیده نگیرد. وقتی سایر ما خوابیده بودیم، او حصارها را بر می داشت و می گذاشت همه وارد دنیایش شوند. در غروب‌های دوشنبه و چهارشنبه، ساشا که حالا 10 ساله بود، در مرکز ورزشی دانشگاه آمریکایی در چند مایلی کاخ سفید تمرین شنای تیمی داشت. گاهی می‌رفتم تا حین تمرینات او را تماشا کنم. سعی می‌کردم بدون دیده شدن درون اتاق کوچکی کنار استخر بلغزم، جایی که والدین می‌توانستند بنشینند و تمرینات را از پنجره‌ای مشاهده کنند. هدایت یک سالن ورزشی شلوغ طی ساعات پر استفاده برای مأموران محافظ من چالش سختی بود، اما آنها به خوبی از عهده‌اش برمی آمدند. من در تند راه رفتن و پایین انداختن سرم هنگام عبور از فضاهای عمومی متخصص شده بودم که به کار آمد بودن فعالیت آنان کمک می کرد. من از کنار دانشجویانی که مشغول تمرینات وزن برداری بودند و کلاس‌های پر جنب و جوش زومبا به سرعت می گذشتم. گاهی هیچ کس متوجه نمی شد. سایر مواقع بدون نیاز به نگاه کردن اختلال را احساس می کردم. متوجه شکنجی که ایجاد کرده بودم می شدم. به ویژه وقتی افراد زمزمه می کردند یا گهگاه یکی فریاد می زد هی اون میشل اوباماست. البته هرگز چیزی فراتر از موجی کوچک نبود و سریع اتفاق می افتاد. در آنجا چون یک شبح بودم و قبل از اینکه کسی مرا ببیند ناپدید می شدم. در شب‌های تمرین، صندلی‌های کنار استخر عموماً خالی بودند، به جز تعداد انگشت شماری از والدین دیگر که هنگام انتظار برای پایان تمرین فرزندشان فقط با هم حرف می‌زدند یا سرشان در تلفن‌های همراهشان بود. هر زمان می‌خواستم دوست داشتم حتماً دخترانمان را در متن دنیای خودشان ببینم. رها از کاخ سفید، رها از والدینشان، در فضاها و روابطی که برای خودشان ساخته بودند. ساشا شنایری قدرتمند بود، عاشق شنای پروانه و قصد داشت که حتما در آن ماهر شود. او کلاه شنای آبی سیر و مایوی یک تکه پوشیده بود و سائیانه از طریق رانهایش پیش میتاخت. چند دقیقه یک بار متوقف میشد تا توصیه مربیان را گوش کند و طی تنفسهای تجویزی مربیان با هم تیمیهایش با خوشحالی گپ میزد.